بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بعد از آنی که امام بزرگوار مسئله سحر را موضوعاً و حکماً بیان کردن، بعد یک مواردی رو با کلمه و یلحق به ذکر فرمودن که عرض کردیم که ظاهر از این تعبیر مخصوصا به قرینه بعد از این عبارت این است که این لحوق موضوعی نیست، بلکه لحوق حکمیه. یعنی این موارد چندگانه رو ایشون میخواهند بفرمایند که حکم سحر رو دارن، نه این که از مصادیق سحر و از افراد سحر باشه. اینجا یک نکته ای رو اول ذکر کنم من، که مقصود از لحوق حکمی هم لحوق فی جمیع الاحکام نیست. مثلا در رابطه با حد ما ذکر کردیم که حد سحر و ساحر عبارت از قتل. آیا این مواردی که ایشون می فرمایند ملحق به سحره؟ یعنی حتی فی مسئلت الحد، یعنی اگر کسی استخدام کند ملائکه را، استنزال کند شیاطین رو، احضار کند ارواح رو و تسخیر کند ارواح رو، حد قتل بر او جاری می شود یا نه؟ در همین حکمی که قبلا خودشون ذکر کردن که اینجا مسئله حد رو ایشون بیان نمی کنند، می فرماین عمل السحر و تعلیمه و تعلمه و تکسب به حرامون، همین مقدار اصل حرمت رو برای این عناوین در مورد سحر ذکر میکنن. پس این یلحق و لحوق حکمیه، اونم نه لحوق فی جمیع الاحکام، که اگر حدی هم بر سحر مترتبه و حدش هم عبارت از قتله، بگیم اینایی که استخدام میکنند شیاطین یا ملائکه را و امثال اینها، اینا هم حدشون حد قتله. نه، مسئله حد در اینجا مطرح نیست، همون حرامونی که در ابتدای مسئله بیان کردن مقصود همون حرامونه. این یک نکته کوچکی بود که لازم دیدم تذکر بدم. اما چرا لحوق لحوق حکمیست نه لحوق موضوعی؟ یعنی این مواردی که ایشون ذکر می‌فرمایند این رو از مصادیق واقعی سر نمی‌دانند، از افراد سر نمی‌دانند، لکن در حکم ملحق به سر می‌کنند. با اینکه مرحوم شیخ انصاری علی الله مقام و شریف از شهیدین اول و ثانی نقل می‌فرماید که اینها به صراحت قائل شدند به اینکه استخدام ملائکه و استنزال شیاطین و امثال ذالک از مصادیق سحره، یعنی نه اینکه تنها لحوق حکمی مطرح باشه بلکه عنوان مصداقیت و عنوان فردیت برای سحر داره. و این عبارتی که دیروز نقل کردیم که شیخ انصاری از مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار نقل می‌فرماید، اونم تقریبا ظهور در این معنا داره، ولو اینکه یک اشکالی به عبارت علامه مجلسی وارده و یک اشکالی هم در اصل مطلب وارده. اون اشکالی که به علامه مجلسی در این عبارتی که شیخ نقل فرموده از ایشون در بهار الانوار، اشکالی که به ایشون وارده اینه که شما در اول امر آمدید سحر را لغتاً معنا کردید و شرعاً هم معنا کردید و گفتید که سحر در شرع اینطور نیست که موجب تغییر یک حقیقتی بشود، بلکه یک تمویه و خدا و تغییر صورت ظاهری در سحر مطرحه. تقریبا مراد ایشون همون چیزیست که ما از آیه شریف استفاده کردیم در رابطه با داستان سحره موسی و همون تعبیری که قرآن شریف در این رابطه می‌فرماید و گفتیم که حقیقت سحر این نیست که یک فرد واقعی و یک مصداق حقیقی به وجود بیاورد، بلکه یخیل انها تسعا، یک صورت تخیلیه، منتها نه تخیلی که معناش احتمال وجود و احتمال عدم باشه، یعنی تخیل یک معنایی در حالی که واقعیت خلاف اون معناست. مثل اینکه فرض کنید یک شبح یک حیوانی از دور داره سراغ انسان میاد، انسان اول خیال میکنه که این یکی از درندگانه، یکی از حیوانات درنده است، یقینم میکنه به این مطلب، لکن بعد از آنی که حیوان نزدیک به انسان میشه انسان میفهمه که نه، در این اعتقاد اشتباه کرده و این حیوان از درندگان نبوده بلکه از حیوانات مثلا رام وحشی بوده، یک همچه تخیلی در سه تحقق داره. خب با این که ایشون در اول امر در عبارتشون در مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری هم هست میفرماید حقیقت سحر در شرع عبارت از یک همچین معناییست که در حقیقت مسابقه با یک نوع خدعه یا کلمه تمویه که در بعضی از روایات هم این کلمه تمویه ذکر شده، مثل روایتی که در داستان هاروت و ماروته که علت نزول این ملکین عرض می شود بر نبی زمان، تعبیر اینه، میگه کسرت سحره الممرهون، اون سحرهی که مردم رو به اشتباه می انداختن و یک صور تخیلیه برای مردم ایجاد می کردن و اون کارهایی که روی قاعده ساحرین انجام می دادن. اون وقت اینجا به مرحوم مجلسی این اشکال وارده که شما بعد از آنی که سحر را در شریعت به این نحو دارید معنا می کنید، بعد که می فرمایید از سحر و علا اقسامن و تقریبا 8 قسم برای سحر ذکر کردید که اجمالا عبارت ایشون رو دیروز عرض کردیم، 8 صورتش رو هم بیان کردن، خب از این صور 8 گانه خیلی از اینها مسئله تمویه و خدعه و امثال ذالک نیست، بلکه یک سنخ واقعیاتیست که به این معنایی که شما در رابطه با سحر از نظر شرع بیان کردید هیچ تناسبی نداره و هیچ ارتباطی نداره. مثلا یکی از اون اقسام سمانیه که ایشون ذکر میکنه این است که یک کسی آشنای به خواص داروها و ادویه باشه و میدونه که فلان دارو اگر در غذای زید ریخته بشود این موجب این معناست که یک حالت بلادت یا حالت زوال عقل برای این به وجود بیاد. خب این را هم شما یکی از مصادیق 8 گانه سحر قرار دادید. خب این کجاش مسئله تمویهه؟ کجاش مسئله صور تخیلیه است؟ بلکه آشنایی شماست به خاصیت فلان دارو و ممزوج کردن این دارو با غذای زید و علم به این که اگر زید این دارو رو مصرف بکنه این حد می شود که مبتلای به بلادت یا مبتلای به زوال عقل می شود. و همینطور بعض دیگر از اقسام سمانیه. خلاصه این معنا در عبارت بهار قابل جمع نیست که شما اول یک معنای اجمالی شرعی برای سحر میکنید و در اونجا میگید هیچ گونه حقیقت واقعیتی نداره، بلکه کلمه تنویح و خدعه رو به کار میبرید. اما بعد که میایید میگید از سحر و علا اقسامن، ما میبینیم بعضی از این اقسام بلکه جمله ای از این اقسام واقعیت هایی هستند، نه اینکه یک صور تخیلیه باشن، اونطوری که ما در رابطه با سحر عرض کردیم و استفاده کردیم. پس این نکته در عبارت علامه مجلسی است که شما که میگید از سحر و علا اقسامن، کدوم سحر رو دارید میگید؟ آیا سحر شرعی رو میگید؟ سحر شرعی رو که اونطور شما معنا کردید، پس چطور این اقسام سمانیه رو برای ذکر کردید؟ و اگر غیر سحر شرعی مقصود شماست، اولا این خلاف ظاهره و ثانیا هیچ در کلام شما اشاره ای به این معنا نشده، نیامدید شما بگید که این اقسامی رو که ما داریم ذکر میکنیم اینطور نیست که مقسمش عبارت از سحر شرعی باشه. پس این اشکال به عبارت علامه هست. لکن حالا واقعیت مسئله با قطع نظر از این، ما چه کنیم در این موارد؟ این مواردی که گاهی مسئله استخدام در کار، گاهی مسئله تسخیر و احضار در کار، نسبت به ارواحشم یه تعبیر جدیدی به نام هیپنوتیزم در زمان ما متداول و معموله، آیا اینها لحوق حکمی به سحر از چه راه دارن؟ لحوق موضوعی که عنوان مصداقیت داشته باشه و عنوان فردیت داشته باشه، این که بلا اشکال نیست. فرض کنیم حالا کسی یک جن رو استخدام میکند، حالا بفرمایید اون جنم از اون جنهای مؤمن نیست، از اون جنهای غیر مؤمنه. حالا یک کسی با اون خصوصیاتی که بلده و با اون راههایی که آشنا هست یه جن رو عرض می شود استخدام کرد و تسخیر کرد این جن را برای خودش، اینجا آیا این سحره؟ اینجا چه صورت تخیلیه در کاره؟ چه مسئله ای که ما درباره سحر گفتیم اینجا میتونیم پیاده کنیم؟ اینجا اونی که هست همین یک واقعیته. واقعیت این است که این استخدام کرده این جن را. استخدامش استخدام واقعیست، اون جن هم در اختیار این شخصی است که او رو استخدام کرده. حالا فرض کنیم در رابطه با کارهای شرم نمیخواد از او استفاده بکند، بلکه در رابطه با کارهای خیرم میخواد از این استخدام استفاده بکنه. مثل این که اگر کسی مالی ازش گم شده، مدتی هم گشته و نتوانسته این مال رو به دست بیاورد، این از راه استخدام جن میتونه این معنا رو به دست بیاورد که این مال فعلا کجاست و در اختیار که قرار دارد. آیا در اینجا غیر از واقعیاتی که ما ملاحظه میکنیم مسئله دیگری در کاره؟ اینجا یک صور تخیلیه، همونطوری که در باب اصل سحر عرض کردیم، یک صور تخیلیه اینجوری در کاره، یا اینکه نه هرچه هست واقعیته. واقعیت این است که این انسانیه و یک معرض می شود جنه. فرض کنید کافری را هم استخدام کرده و حالا عنوان دیگری هم در کار نیست که کسی بیاد بگه نفس همین معنا که کسی کسی را استخدام بکنه، این برگشتش به این است که اراده غیر رو کنه از غیر سلب بکند و غیر رو تابع اراده خودش قرار بدهد. حالا فرض کنیم که اینم عنوان اضرار برش منطبق نیست. خب اگر این عنوانم برش منطبق نباشه، اون وقت این سوال پیش میاد که این لحوق بعد از آنی که مصداقیت واقعی برای سحر نداره، این لحوق حکمی منشأش چیه؟ به چه دلیلی ما بگوییم لحوق حکمی داره؟ که عرض کردیم مقصود از لحوق حکمی هم لحوق فی جمیع الاحکام نیست، که اگر ما گفتیم از ساحر و یقتل، نتیجهش این بشه که کسی که یک جنی رو هم استخدام می کند اونم یقتل، از باب حکم ملحق به او می شود. تا این درجه لحوق نداره، بلکه لحوقش در اصل حرمته، همون مقداری که در اصل مسئله‌ای که درش هستیم ایشون عنوان کردن که او کلمه حرامونه که عرض کردیم هم رابطه با عمل سحر، هم تعلیم سحر، هم تعلم سحر و هم تکسب به سحر، همه اینها رو عرض می شود با کلمه حرامون ایشون خبر براش ذکر می کنن. مسئله حد در اینجا مطرح نیست، ولی خب همین مقدارم نیاز به دلیل داره. چه دلیل داریم بر اینکه این از نظر موضوع ملحق به سحره؟ ولو فی اصل الحرمه لا فی جمیع الاحکام. حالا عرض میکنم، میگم عرض میشود که من اون رو برای این گفتم که دیگه کسی اصلا جای شبهه براش باقی نمونه. عرض میشود که هیچ راهی برای لحوق حکمی نداریم مگر اونچه که از عبارت مرحوم شیخ اعظم استفاده می شود. می فرماید که عرض می شود که جمعی از فقهاء ما ادعای ضرورت کردن بر این معنا، و شما نیایید اشکال بکنید که نه، مرحوم شیخ می فرماید شما نیایید اشکال بکنید که شما در بحث های اصولتون گفتید اگر کسی ادعای اجماع بکنه این اجماع منقوله و اجماع منقول اعتبار نداره مگر اینکه نقلش متواتر باشه، والا اجماعی که به خبر غیر متواتر نقل شده باشد حتی ادله حجیت خبر واحد شامل اونها نمی شود، برای اینکه این اخبار اخبار عن حدسنه و ادله حجیت خبر واحد اخبار عن حسن رو حکم می کند به حجیتش در اونجایی که واجد شرایط حجیت باشه. مرحوم شیخ می فرماید که درسته ما اجماع منقول به خبر واحد رو حجت نمی دانیم و اگر کسی ادعای اجماع کرد نمی پذیریم ازش، اما مسئله این است که در اینجا جمعی از بزرگان فقها ادعای ضرورت کردند و حتی بعضشون تصریح کردند به این که اگر کسی اینها رو حلال بشمارد این یک ضروری دین رو منکر شده و مستحل یک ضروری حرام، این عرض می شود محکوم به کفر. این تقریبا برای انسان حالا ضرورت رو هم عرض می شود اطمینان به ضرورت هم برای انسان ایجاد نکنه، ولی خب دست کم اون حد اقل انسان میتونه استفاده بکنه که مطلب از نظر فقهی این قابل قبوله، ولو اینکه حالا اصل ضروری بودنش رو هم کسی نپذیره و ما نمیخواییم اثبات بکنیم ضروری بودن این معنا را، ولی وقتی که مثل شهید در دروس ادعا می کند که این یک امر ضروریه و ضروری این طوریست که اگر کسی مستحل باشه مستحلش محکومه به کفره، برای انسان این اطمینان پیش میاد که این از نظر فقهی یه مطلبی است که نمیشه انسان انکار بکند و نمیتواند انسان این رو قبول نکنه و بیاد بگه حکم اجماع منقوله به خبر واحد رو داره، و چون اجماع منقوله به خبر واحد حجت نیست پس این ادعای ضرورت هم مثل همون ادعای اجماع منقوله به خبر واحده. نه، از این راه انسان میتونه مسئله لحوق حکمی رو قائل بشود و الا دلالتی از آیه و روایت بعد از آنی که مصداقیت این امور رو برای سحر ما منع کردیم و گفتیم سحر در اونجاییست که یک صور تخیلیه ای رو ایجاد میکنه، ولو اینکه این صور تخیلیه دارای یک آثار تکوینیه حقیقی است، کما اینکه در داستان سحره که خیلی انسان تعجب میکنه میگوید سحره در مقابل موسی کاری کردن که فاوجس فی نفسه خیفتا موسی با اینکه طرف قصه بود اینقدر این سحرشون عظیم و مهم بود که کنه در موسی هم یک حالت خیفه و خوفی تحقق پیدا کرد، به طوری که خداوند تبارک و تعالی به داد موسی رسید، فرمود که نه نترس تو و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحرن ولا یفلح الساحر حیث اتا. خب پس نتیجتا اینطور میشه که ما دلیلی بعد از آنی که مصداقیت این امور را برای سحر حقیقتا نتوانستیم ثابت بکنیم و اینها خارج از دایره سحرند، لحوق حکمی، فقط از راه اون ادعای ضرورتی است که مثل شهید اول در کتاب دروس و بعض دیگر از فقها ما ذکر کردند. علاوه این مسئله دیروزم من اشاره کردم، حالا برای من که بعضی از این امور خیلی واقعیتش روشن نشده، یکی دوبارم عرض می شود که موردی پیدا شد که بتونن ما استفاده بکنیم که این واقعیت داره یا نه، ما به جایی نرسیدیم و به نتیجه ای نرسیدیم که بتونیم حکم بکنیم که واقعیتی داره. از جمله داستانی است، بد نیست برای شما عرض بکنم. عرض می شود که در زمانی که حضرت امام قدس سره در نجف بودن و قبل از پیروزی انقلاب، عرض می شود که داماد ایشون مرحوم آقای اشراقی که خب با ما هم منصوب بود و هم رفیق بود، ایشون از طرف طاغوت حدود 6 ماهی به همدان تبعید شد. به همین همدان 6 ماه تقریبا تبعید شد. در این مدتی که ایشون 6 ماه در همدان بود، ما حالا به مقتضای رفاقت و قوم و خویشی و امثال ذالک 2-3 مرتبه برای دیدن ایشون رفتیم. گفتیم با اینکه در حال تبعیده بریم دیدنی بکنیم از ایشون. عرض می شود که تابستانی بود، معمولا در تابستان یکی از آقازاده های خیلی محترم نجف که الان فوت شده، ایشون می آمد ایران به عنوان تابستانی و به قول خودش به عنوان استیاف می آمد ایران. از همدان شروع می کرد، چند روزی در همدان می ماند و بعد می آمد این قسمت ها، چند روزی مثلا تهران و قم و مشهد و امثال ذلک. در یک سفری که من رفتم برای دیدن مرحوم آقای اشراقی، این آقازادم آمده بود و آمده بود منزل ایشون. البته سنی ازش گذشته بود، تقریبا حدود 60-70 سال داشت. یک شبی در جلسه ادعا کرد که من این قدرت رو دارم، خطاب کرد به من و مرحوم آقای اشراقی، گفتش که من قدرت دارم که شما رو خواب بکنم و بعد عرض می شود که ارواحی رو به وسیله شماها احضار بکنم و مطالبی رو که مورد نظرم هست از اونها سوال بشه به وسیله شما. ما گفتیم جدن شما همچی قدرتی دارید؟ گفت بله الان، همین الان من حاضرم این کار رو انجام بدم. بعد من به مرحوم آقای اشراقی گفتم که شما حاضرید که ایشون ما دوتا رو خواب بکنه و این راهی که میگه ارواح رو احضار بکنیم و به وسیله ما سوالاتی از اینها بشه؟ گفت مانعی نداره. بعد دیدیم این آقازاده شروع کرد به خواندن یک سری اوراد و اذکاری که الان من یادم نیست چی میخون، آهستم میخون. یه مقدار از این اوراد و اذکار که خوند، من اشارتاً با آقای اشراقی گفتم که بیا خودمونو به خواب بزنیم، این که هرچی میخونه که ما خوابمون نمیبره، حالا بیا برای اینکه این اوقاتش تلخ نشه مهمانه خودمون رو بزنیم به خواب. گفت مانعی نداره، خودمون رو زدیم به خواب. بعد عرض میشود که مدتی طول کشید و خب حالا ایشونم داماد حضرت امام بود، خب یه فرد عادی نبود، وحشتی داشت که این که حالا به خواب رفته اگر از خواب بلند نشه چه مسائلی به وجود میاد، چه مطالبی در کاره. شروع کرد به خواندن یک اوراد و اذکاری که ما دوتا رو از خواب بیدار کنه. من آهسته به آقای اشراقی اشاره کردم به طوری که او نفهمید، گفتم که به این زودی از خواب ما بیدار نمیشیم. عرض میشود که طول کشید، هی اوراد و اذکار خوند که ما رو از خواب بیدار کنه، ما هم با اینکه بیدار بودیم از خواب بیدار نمیشدیم. بعد آخر من دیدم که این آزاده بیچاره به وحشت افتاد، رفت تو این فکر که نکنه یه وقت خدای نکرده اینا از خواب بیدار نشن، اون وقت چه جوابی میتونه داشته باشه برای این کار. به ایشون، به مرحوم آقای اشراقی اشاره کردم حالا دیگه از خواب پاشیم، حالا وقتشه که از خواب پاشیم. از خواب پا شدیم. عرض میشود که بعد اون سفر گذشت و آمدیم قم، دیدیم که این آزادم آمده قم، با بعضی از بزرگان هم ملاقات کرده و در اون ملاقاتش گفته که من در همدان فلانی و فلانی رو خواب کردم به وسیله اوراد و اذکار، بعدم اینها رو از خواب به وسیله اوراد و اذکاری که میدونستم خودم بیدار کردم. کار به جای رسید که یک آقای بسیار محترمی که اونم فوت شده، دیدم کسی رو فرستاد پیش من، گفتش که شما همدان بودید؟ گفتم بله. گفت شبی که این آقازاده در همدان بود شما هم بودید؟ گفتم بله. گفت این آقا مدعی است که شما و آقای اشراقی رو با اوراد اذکار خوابونده و بعد هم با اوراد اذکار بیدار کرده. گفتیم که این آقا خیال کرده مطلب اینطوره، و الا ما به خواب نرفتیم، خودمون رو به خواب زدیم و خودمون هم بیدار شدیم، هیچ ربطی هم به اوراد و اذکار ایشون نداشت، و بلکه برای خاطر اینکه ایشون وحشت نکنه زودتر از خواب بیدار شدیم، و الا نمیخواستیم به این زودی هم خودمون رو چیز بکنیم. خلاصه این یه مسئله است که به این صورت ها تقریبا من نزدیک شدم به او، ولی تا به حال چیزی دستگیر من نشده، نمیدونم واقعیتش رو بگویم هست یا نیست، اما لوفر است که همچی واقعیتم داشته باشه، این عرض می شود که لحوق موضوعی که به سحر نداره و از مصادیق سحر نیست، لحوق حکمیش هم عرض می شود که تابع این است که این ادعای ضرورت اینجا رو هم شامل بشه، با اینکه ادعای ضرورت عرض می شود که مثل ادله لبیه میمانه، قدر متیقن داره و اینجا رو شامل نمی شود. بله، همین مطلبی که ایشون اشاره کردن، گاهی از اوقات اگر یک عناوینی برش منطبق بشه، مثل اینکه فرض کنید جنی رو که احضار می کند و استخدام می کنه، جوری استخدام بکند که کنه او رو مسلوب الاراده قرار میده و این سلب اراده عنوان اضرار به او رو ایجاد میکند، عنوان اضرار به غیر، و غیر هم فرض کنیم محترمه، حالا یک جن مؤمنیه، چون در تعبیر علامه مجلسی هم بود که خب اینها هم خیر دارن، عرض می شود هم خیره دارن، هم شریره دارن، هم کفار دارن، هم مؤمن دارن. حالا اگر فرض کنیم که اضراره، به این غیر هم از اضرارهایی بود که محکوم به حرمته، نه از اضرارهایی که محکوم به جوازه. ولی بر فرض که ما یک همچی چیزی تصور بکنیم، این عنوان اضراره که محکوم به حرمته، نمیتونیم بگیم نفس و الاستخدام یکون و حرامن، نه، اونی که حرامه اون اضرار به یک مؤمنیه، سلب اختیار از یک مؤمن، او حرامه. اما اگر این معنا نشود، مجرد اینکه این صورتن شباهتی به مسائل سحری داره، این موجب این نمی شود که لحوق حکمی به مسئله سحر پیدا بکنه. لذا حالا ایشون هم عرض کردیم در تعبیرشون و یلحقو دارن که اون عبارت بعدی تقریبا کسریه این است که نفی میکنن که موضوعاً داخل در مصداق مصادیق سحر باشه. باید از راه همین ادعای ضرورتی که اونم جمله ای از فقها ادعا کردن ما مطلب رو بگیریم، و الا ادله حرمت سحر ولو اینکه در مقام بیان باشه، مقدمات حکمت هم درش تمام باشه، اطلاق هم داشته باشه، اطلاق که دیگه بیش از حد خودش رو شامل نمی شود، اطلاق رقبه دیگه غیر رقبه رو که نمی گیره، اطلاق رقبه میگه بین مؤمنه و کافره فرقی نیست، اما اینکه حالا که اطلاق داره غیر رقبه رو هم شامل بشه، این رو دیگه ما از اطلاق نمیتوانیم استفاده بکنیم. این اجمال مسئله‌ای که در این رابطه ذکر شده.